ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتهوار هوای تازه و مهمان آزادی را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در اثر زلزله شدید شب گذشته که شهر کابل، ولایات اطراف و شمال پاکستان را تکان داد و گفته مقامات پاکستانی و افغان، حداقل 11 نفر در هر دو کشور کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که تکانهای این زلزله به مقیاس 6.5 درجه ریشتر در دهلی جدید نیز احساس شده است. مرکز این زلزله در کوههای هندوکش شناسایی شده. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در یک توییت خود نوشت که به دنبال این زلزله دو جسد و تقریبا 20 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند، ولی این ارقام نهایی نیست. بلال فیضی، سخنگوی خدمات اضطراری در پاکستان، نیز گفت که حداقل 9 تن در ایالت خیبر پختونخوا جان باخته و خسارات مالی هنگفت وارد شده است. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، به وزیر خارجه آنتونی بلینکن تا پایان امروز چهارشنبه مهلت داده که اسناد مربوط به خروج قوای آمریکا از افغانستان را بسپارد. آقای مکال گفته که اگر چنین نشود، حکم احضار وزیر خارجه را صادر خواهد کرد. قرار است آقای بلینکن روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اشتراک کند. دفتر آقای مکال میگوید با تاریخ 12 ژانویه در نامه به وزارت خارجه خواستار سپردن اسناد مربوط به خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان شده است. در آغاز ماه جاری مارچ یک بار دیگر تقاضای این اسناد را کرده، ولی وزارت از سپردن آن خودداری کرده است. آقای مکالمی افزود که این اسناد برای تحقیقات درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکا در آگوست سال 2021 از افغانستان مهم است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با سلسله بازی‌های سه جانبه 20 اووره امروز چهارشنبه به مصاف تیم سریلانکا می‌رود. کرکت بورد اعلام کرد که دومین بازی این سلسله بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در میدان ورزشی ابوظبی برگزار می‌شود. نظیم جار عبدالرحیم زئی، یک مسئول کرکت بورد افغانستان، دیروز گفت که برای این بازی آمادگی کامل گرفته شده است.
فعلا ما امیدوار هستیم از آمادگی تیم زیر 19 سال، ما خوش هستیم و ان شاء الله امید داریم اینا خوب می‌درخشد.
بازی میان تیم زیر 19 سال افغانستان و تیم سریلانکا ساعت 3:30 عصر به وقت کابل آغاز می‌شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین مسابقه این سلسله بازی‌ها تیم بنگلادش را شکست داده است. واشنگتن شرکت‌ها و افراد را تحریم کرد که در ساختن تیاره‌های بدون سرنشین در ایران سهیم پنداشته می‌شوند. این تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در هماهنگی با پلیس فدرال بر 4 شرکت و 3 فرد در ایران و ترکیه وضع شده است. این شرکت‌ها و افراد به خریداری وسایل و تجهیزات برای ساختن تیاره‌های بدون سرنشین متهمند. مرکز مطالعات علمی و تکنیکی ایران نیز شامل این تحریم‌هاست. مقامات دفاع آمریکا می‌گویند که ایران تیاره‌های بدون سرنشین به روسیه می‌دهد که در حملات به افراد ملکی و زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین استفاده می‌شود. و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در نظر دارد که تحویل دهی تانک‌های ابرامز 2 به اوکراین را تسریع بخشد. پنتاگون در حال حاضر روی بازسازی مدل‌های قدیمی این تانک‌ها کار می‌کند تا به اوکراین سپرده شود، که این امر کمتر زمانگیر است. مقام‌های آمریکایی دیروز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که هدف این است که این تانک ها ظرف 8 تا 10 ماه به میدان نبرد در اوکراین فرستاده شوند. طرح اولی ارسال 31 تانک ابرامز جدید به اوکراین بود که ساخت و ارسال آن می توانست 1 یا 2 سال را در بر گیرد. اما مقامات آمریکایی گفتند که تصمیم برای ارسال نسخه قدیمی به خاطر گرفته شده که می تواند زودتر از انبارهای اردو گرفته شود و فراگیری استفاده و نگهداری آن برای نیروهای اوکراینی آسان تر است. این مقامات آمریکایی به شرط فاش نشدن نام خود صحبت کردند، زیرا این طرح هنوز علنی نشده است. پایان اخبار.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند و آنها چگونه می توانند در سرسبزی و خصوص نهالشانی سهم داشته باشند؟ در این هفته در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را در سهمگیری غرس نهال می شنویم و در قسمت دوم برنامه با یک جوان موفق که کارهای رضاکارانه انجام می دهد آشنا می شویم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. غرس نهال یعنی سرمایه گذاری بالای طبیعت. این روزها هوای زمستانی جایش را اندک اندک به گرمای معتدل بهاری می بخشد. این تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد که سیمای سپید زمستانی را با لباس سبز آراسته و فردای بهتر را نوید می دهد. سبزینگی بهار و زیبایی فصل تراوت طبیعت زمانی برجسته تر از پیش جلوه نمایی نموده که صفحه آن با زیبایی تمام بر روی موجودات گشوده می شود که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دوستدار زیبایی نیز در بهتر ساختن طبیعت سهم گرفته و هر فرد در محیط پیرامون خود به نهالشانی بپردازد. نجیب‌الله یک تر از جوانان شهر کابل است. او می گوید همه ساله خودش در جاهای مناسب و خانهش نهال غرس می کند.
معمولا در آستانه بهار و فرارسیدن فصل نهالشانی ما همه ساله در بخش‌های مختلف در رودن باغ‌ها، موته‌ها و بخش‌های هزاویلی ما که مثلا گنجایش نهالشاندن را داشته باشد در بخش‌های مختلف نهال‌های ثمردار و بی‌ثمر را میشانیم تا بتونیم از یک بخش از خودشون استفاده کنی و در بخش های دیگر از طبیعت زیبایشون و از اکسیژنی که بر ما آماده میسازه و از پاک بودن ای که مثلا از هوای هولیده ما رو مثلا دور میسازه بس بناهن یک در فصل نهالشانی یک ضرورت جدی هست که ما در بخش های مختلف در بخش نهالشانی سهم باشیم و در بخش ای که مثلا بتونه طبیعت خود زیبا بسازیم و چهار اطراف خود زیبا بسازیم پس نیاز مبرم است که ما بتونیم مثلا در بخش نهالشانی سهم بیشتر بگیریم. شما ببینید امروز بیشتر شهرهای دنیا از آلودگی هوا اونا رنج میبره، تمام کشورها با این مشکل روبرو هست و اگر ما سالانه اگر یک نال دو نال میشونیم هیره مثلا به ده تن برسونیم میتونیم مثلا در این یک مبارزه خوب در بخش آلودگی هوا داشته باشیم. پس بناهن ضرورت اشد است که اما ما سهم باشیم و سهم خود در این فصل بهار ای باشه سهم ما که مثلا ما بتونیم نفر حداقل چند نهاله در چهار اطراف ما که ضرورت است یعنی وجود از یاک مثلا ما داشته باشیم بر طبیعت خود بر بخش هایی که بر ما ضرورت است در این بخش ها ما بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. بنابراین من تقاضا هم دارم از تمام مردم و همشهریان خود که در بخش‌های مختلف و خصوصا جایی که مثلا ضرورت است آنها نهال را بشاند و بر حلاوزی که نهال را بشاند در بخش نگهداریش هم باید سهم داشته باشد چون نهالشانی در بخش نگهداریش خیلی مهم است و اگر توجه خاص نگیره و پس خشک میشه و از بین میرود. برای این که مثلا یک درخت را ما بتونیم بزرگ کنیم و اکسیژن از تازه بکنیم از طبیعت خود زیبا بکنیم بهتر است وقت نالمشانی از او که در بخش آبیاری و در بخش های دیگه از او هم توجه بکنیم تا او بشه که حداقل بزرگ شود و از ما استفاده کنیم.
شاکر سنگی میگوید هفته گذشته با دوستانش در محوطه یکی از مکاتب که در نزدیکی خانه‌اش موقعیت دارد چندین نهال به مصارف شخصی خود غرس کرده است.
در قسمت نهالشانی من هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است باز ما یک دسته نهال امرا با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم، یکی به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی موثر است. تنها جوانان نه بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای قرض کنیم تا او باعث سرسبزی شوه و باعث پاک شدن هوا شد.
شاکر همچنان میگوید مدت زیاد می شود که هر سال با آمدن بهار نهال قرض می کند. او در مورد خاطره قرض اولین نهالش با ما چنین گفت:
ما از زمانی که ما صنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم، اونجا مدیر مکتب گفت که تافیتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بام. او را بردم در سطح مکتب او را قرض کردم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی همه سالا دیگه، معمولا چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهالای مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدانای قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درختایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما یک درخت بردیم یک نهال.
غرس نهال صدقه جاری است. روی نادقیق می گوید هر کس نهال را غرس کند و آن نهال میوه کند و از میوه آن استفاده کنند، اجر و ثواب زیادی دارد.
قسمی که خودتان می فهمید حدیث مبارک است، میگه هر انسان، هر بنده که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است و اگر از میوهش انسان هم استفاده کنن برشان اجر است، انست و خودشان یک پاداش یک صدقه است برشان با ایندیشان. تا فعلا خو ما سهم داشتیم به پیش خانه ما، به بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن، خرج کنن، در پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و از هوای آلودم جلوگیری شوه. من حالی که امسال است و بسال و دیگه سالا کلان شده میره و هوا را از آلودگی نجات میده.
روی نادقیق میافزاید جوانان نه تنها در غرس نهال سهیم باشند، بلکه باید در کنار غرس نهال در نگهداری آن نیز سهم بارز داشته باشند.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت، باید از او مراقبت کنه. روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته دفته روزای جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آب داره نداره. مسئولیتش هست باید تو را تا یک حدی که میتونن از او مراقبت کنن تا او که شاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشانو میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بده.
عبدالوارث سیغانی استاد پوهنتون میگوید جوانان خود نماد از سرسبزی هستند و آنها می توانند با غرس یک نهال پیام خود را به عنوان نویدی از بیداری و آگاهی بدهند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدنی، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نهال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل. او از جوانانی که نسل آگاه کشور است می‌خواهد تا در پروسه نهالشانی سهم گرفته و هر جوان یک نهال را مسئولیت خود دانسته و غرس نماید.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات می‌دهد. زمانی که ما یک نهال غرس می‌کنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات می‌دهیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم، تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزاید و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تپلاکایم دو تا ام بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در کلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی داره.
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش میشنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس میکند و به جوانان انگیزه دهی میکند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم، اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه های مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پهلوی ازی که من همزمان وقتی که در یک درمو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا هم وقت فرا گرفته بودم. در پانتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعض برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یکان برنامه‌ای که برنامه ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاده هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده او شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی بیاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت‌هایی را که همو وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه‌هایی که اونا معتبر بودن و ما همو وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان امکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی می پردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی علمی ادیب امو فعالیت یا فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما با امو جوانای کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودند، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجاشدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی از اینکه اومدیم ما همو وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، اومدیم امراشون صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یک دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است و برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم با جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک شکور ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی از اینکه چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه‌های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه ها امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی‌ها براش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه‌ها، اینی فعالیت‌ها، فعالیت‌هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین المللی بروم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی امو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر اساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف و پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن، اونا ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه، به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. ما میخوایم ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای بسیار بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، ما میخوایم امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
جشن جمشید. عیدی ما شاد و گل افروز آمد حالا نوروز آمد
پوهان دکتر محمد ظریف شریفی استاد پوانزه زراعت ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان برنامه. امروز شما را میخواییم مهمان برنامه خود بسازیم. در قدم اول از شما خواهش میکنیم که خود معرفی کنین به شنونده های محترم ما.
تشکر بسیار زد با عرض سلام خدمت شما و خدمت تنام شنوندگان عزیز شما که در گوشه جهان قرار دارند. ما اسم مکمل ما البته با رتبه داریم پوهان دکتر محمد ظریف شریفی استاد و عامر دیپارتمنت اگرونومی پوانزه زراعت پوانتون کابل است.
حالا در مورد خودتان اگر بگوین که در کدام سال تولد شدین، در کجا تحصیلاتتان آغاز کردین، در کجا به اتمام رسانیدین؟
تشکر بسیار زیاد. گرچه ما اکثر اوقات گفتیم که ما یکان تا پرستان میکنم میگن از افغانستان هستیم، ولی به خاطر از اینکه وضاحت داده باشیم به موضوع، ما متولد سال 1347 ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا میباشیم و در یک فامیل روشن فکر دیده به جهان گشودیم. پدر ما از جمله کسایی بوده که در اولین فارغای پانزه تعلیم و تربیه پوانتون کابل در رشته انگلیسی و بیش از مدت 40 تا 45 سال در معارف افغانستان در اکثر ولایات به سمت‌های مختلف ایفای وظیفه کرده و خصوصا 20 سال اخیر که در ریاست تفتیش وزارت معارف افغانستان بودند و خدا مغفرتشان کنه حدود یک دهه بیشتر از فوت کردند. و ما خودم دوره ابتدایی را در مکتب در امو ولسوالی به نام لیسه نسوان شدگرام فیلن هم از داستان فهفت اونجا ادامه دادیم. بعد از او کابل آمدیم، باز دوره لیسه را در لیسه استاد خلیلای خلی فیلی که قبلا به نام لیسه خیرخانه یاد می شد به اتمام رساندیم و بعد از امتحان کنکور دناهی پانتون شدیم و در فاکولته زراعت کابل. بالاخره در سال 1370 از امو دیپارتمنت اکرانومی فارغ و مدت 4 سال در ادارات مسلکی در یکی از ادارات به حیث مدیر ایفای وظیفه کردیم و بعد از او نظر به ضرورت و نظر به علاقه‌مندی خودم دوباره به پوانزه زراعت و پوانتون کابل در جمع استادا پیوستیم و بعد از یک مدت تقریبا 14-15 سال استادی شرایط وقتی که دوباره مساعد شد، ما با اساس یک توافقنامه که بین پانتونای ژاپن و پانتون کابل خصوصا پانزه زراعت انجینری و اداری صورت گرفته بود، به یک دور دوم ما برای تحصیل اونجا رفتم و مدت 5.5 سال دوره ماستری و دکترای خود در این رشته که هستم در این رشته اونجا تحصیل کردم و بعد از او دوباره به افغانستان عودت کردم و دمو سمت استادی خود و باعث آمر دیپارتمنت و بلغان وظیفه های دیگه که کمیتا و کمیسیون هایی که در وزارت تحصیلات عالی و پوانتون کابل است فعلا مصروف خدمت برای اولاد وطن هستیم.
بله، در ژاپن رشته تحصیلاتتان چی بود؟ در کدام ساحه شما تحصیلات داشتین؟
بس اصلا در ژاپن ما همون برتباط همون رشته که رفته بودیم، خب رشته ها یک مقدار در کشورهای پیشرفته بسیار به طرف هرقدر که بالا برن سیستم تحصیلی بالا بره بسیار دقیق شده میرن رشته از عام میپره به طرف خاص. ما امو بخش کلان اساسی ما پلانت پرودکشن ساینس بود و یک بخش چون انوایرمنتال ساینس در بر میگرفت، یکان وقت مشکل میشمی ترجمه های از این که آدم ترجمه کنه، ولی دوستایی که مسلکیستن باز میفهمن. بسه که بحث اساسی ما امو پروژه تحقیقی ما ایجاب میکرد نظر به مقتضای زمان البته و شرایط جوی افغانستان. یک بحثی بود که در افغانستان بحث استعمال مواد کیمیاوی خصوصا کودها، استفاده از کودها، مردم اقتصادش ضعیف است خیلی زیاد، چطور بتانند بدیل استفاده از این کودا را پیدا کنند که ما اونجا بدیل از این را پیدا کردیم. و از دیگه طرف قسمی که برای همه معلوم است که دو دهه سه دهه جهان به این کوشش دارند که تا بتانند به خاطر حفظ محیط زیست در قسمت تولید برای نباتات بدیلایی را پیدا کنند که استفاده از مواد کیمیایی کم بسازند. بنان ما همو تحقیق پنج ساله ما هم فوکسش دمی مورود بود که ما تانستم نتایج از او را به شکل تیسس در دوره ماستری و در دوره پی جی نتایجش را تیسس نوشته کنیم و حتی پیپرهای از او به شکل انترنشنال هم به چاپ رسید. و بالاخره اینمی رشته ها باست چون وسیز بسیار زیاد، یعنی بحث کاری من مختص سر همین گپا بود، ولی بحث تدریس باز اینجا در فاکولته برای دوره لسانس و دوره ماستری باز ما مضامین اختصاصی خاص داریم که در او سالهای متمادی تدریس کردیم، کتابات تألیف کردیم، باز روی امو منظور اینجا پیش میره پروگرام کاری.
خب این تحصیلات شما و رشته که شما تحصیل کردین، فعلا تدریس هم میکنین، در افغانستان چقدر تاثیرناک بود؟ یعنی چقدر تاثیر کرد و زراعت و مسائل دیگر چقدر مفید واقع شد؟ در این مورد چیز گفتنی دارین؟
قسمی که با شما هم اگه معلوم است خب شرایط افغانستان، ما یک کشور استیبل نیستیم و خصوصا زراعت افغانستان گرچه ما ادامه میکنیم یک مقدار تغییرات بسیار کم در این دو دهه که حداقل تمام امکانات هم بود صورت گرفته، ولی به طور کل نه، هنوز هم ما زراعت عنعنوی است. ولی ما از کاری که کردم از کار خود راضی استم به او کار. ما عملا اینجا وقتی که آمدم دوباره تحقیق برای انداختم که در شرایط افغانستان هم امو تحقیق ما صدق میکرد و متاسفانه که هنوز شرایط به اون شکل آگاهی مردم، آگاهی از بارهین یا دیاقین ما به اون شکل نیست که تمام کارهای تحقیقی که صورت میگره ما او را بتانیم به جامعه عمل بپوشانیم اینجا در صاحب بخش زراعت افغانستان. ولی اگر شوه بله یا امکاناتش هست، هیچ مشکل نیست، میتانه که تطبیق شوه، قابل تطبیق هست. این که یک وزارت زراعت افغانستان به این قسمت باید داد توجه را مبذول میکرد تا در وقتی که خیلی از امکانات وجود داشت، ولی متاسفانه که برای همه شما معلوم است که سیاست ها روی همون سیاست های زمانی اینا سر توجه به هیچ بخشی که نشده بود، همونطور زراعت افغانستان هم به موالد بود. بنابراین ما همون تجربه که زیاد آموختیم یک مقدار همون تجربه میتونه آیسته آیسته یک مقدارش البته چون عملی نشد میتونه تا باعث فراموشی شود. خب ما زحمت خود را میکشیم، در این وقت کار میکنیم، نتایج عملی هم تحقیقات ما ادامه داره. تا دمی خود پانزه زراعت پانتون کابل ما تحقیقات صاحبی داریم، البته نظر به اونمو امکاناتی که موجود است ادعای بالا را نمیکنیم، چیزی که امکانات است به مو اندازه کار جریان داره، تلاش ها جریان داره، میتونه تلاش های بیشتر باز نیازمندی برای یک پایداری ثابت در تمام بخش ها امکانات اقتصادی تو گپاس که بدون از را باز نمیشه که مسئله تحقیق و تدریس اینا به صورت درست پیش بره.
خب بیاییم در مسئله خود نباتات، شکل رشد و انکشاف حاصلات آن. در خارج ما میبینیم که حالا در پالی مثلا میوه یا سبزیجات در پالیش یک غرفه خاص دیگه میداشته باشن، در روی میوه‌جات طبیعی گفته مفروشن، یعنی در اینجا بسیار مشهور است بیو میگن، ما بیو تلفظ میکنم، مثلا بی آی او تلفظ میشه. یعنی فرق بین از یا چی است؟ یعنی یک کمکه معلومات وسیع‌تر اگر به شنونده عزیز ما بتین، ولی از اینکه قیمتای از اونها بسیار زیاد متفاوت است، یعنی قیمتشان بالاست و به شکل طبیعی دست نخورده گفته مفروشن، از شما بشنویم.
بله بله، همچون که میگن چیز واقعیت است. ما خود من چون به کشورهای بیرون رفتیم دیدیم، مثل ژاپن و جرمنی و بعضی از کشورهای دیگه در سوپرمارکت ها دیدیم هست محصولات طبیعی و غیر طبیعی وجود داره، تفاوتشان بسیار زیاد است. همونطور که گفتیم اصلاد اینا اصلاد کیفیت خیلی مطرح است، مسئله کمیتشان مطرح نیست، مسئله کیفیتشان مطرح است. مثل از این که ما اگر کشور ما را خود افغانستان را مطرح کنیم، افغانستان اکثرا تقریبا حدود 90% محصولات زراعتی ما همون محصولات طبیعی است، اگر چهار یک ده فیصد اینجا هم دست میخوره به خاطر کمیت بالا آورد، چون مسئله کمیت مسئله اقتصادی مسئله در جان بیرون زیادتر که سر کمیت از او کار میکنن به خاطر از اینکه نفع ببرن، یعنی زاره یا کسی که کشت میکنه، کسی که کار میکنه اصلاح اقتصادی او را سنجش میکنه که آیا اونمو مسئله اقتصادی را پورا میکنه یا نمیکنه. بنابراین در افغانستان یک بحثی که ما داریم سر تولیدات زراعی ما مسئله اقتصادی و قدر زیاد مطرح نیست. مثلا در اطرافهای افغانستان زمین است، از دیاکین وجود داره، آب جای کاب فراوان است، آبشان به خرید نیست، را محاسبه اقتصادی نمیکنن، نیروی بشری خودشان است از استفاده میکنن، مسئله اقتصادی از این مطرح نیست. بنابراین امی خود محصولات طبیعی اینا میتونه که کیفیت خاص خود داشته باشد، چون مسئله مهم اینجاست که در محصولات غیر طبیعی زیادتر از عناصر کیمیاوی استفاده میشه. عناصر کیمیاوی متفاوت از در بس، مثلا در میوه‌جات، در سبزیجات، در غلات، اینا هر کدوم فرق میکنه که با تفصیل از اون نمیشه صحبت کنیم، چون هر بخش یک بحث بسیار وسیع، بحث کلان است که یک کمکی از رشته‌های متخصصین بخش‌های مختلف در این بخش کار میکنن، ولی همه قدر است که تاثیر مواد کیمیاوی خودش هر عنصری که استفاده میشه، هر مرکبی که استفاده میشه، طبیعی که سر کیفیت تاثیر منفی وارد میکنه، کمیت بالا میبره. بنابراین کسایی که خریدار هستن، علاقه‌مندا، کوشش میکنن که یک تعداد چیزی را پیدا کنن که کیفیت داشته باشه. از اون لحاظ است که در اون مارکت ها همون محصولات طبیعی قیمتش تا دو چند، سه چند، چهار چند است و کسایی که باز بلدیت داره از اون استفاده میکنن، ولی یک اکثریت مردم چون از اون زمان طفولیت در اون کشورها در اون محصولات غیر طبیعی آموخته هستن، باز اونا قدر زیاد مقصد میگه باشن میگرن. میرم ماهایی که از این کشورهای دیگه میریم تو قدر زیاد محصولات طبیعی به شما مدرس، باز برای ما همون تست یا مزیج بسیار زود فهمیده میشن.
بله، منتها شکل تولید طبیعی و غیر طبیعی شه یکمه که اگر باز بکنیم، مثلا در غیر طبیعی ما فکر میکنیم دو نوع هست که یکی کود کیمیاوی استفاده میشه و یک موضوع است که اسپری میکنن و مثلا درختار اسپری میکنن و یعنی دوا پاشی میکنن، از این قبیل مسائل. یکی هم روی تخم از این مواد استفاده میشه، مثلا ما شنیدیم که تخما را کم دست میزنن، مثلا بعض نقاطش یعنی بعض شاخهاش یا نمیفهم چه قسم سیستم او را قطع میکنن، بعد از او با اینجان رومی مثلا بسیار زیاد رشد میکنه، تیز میرسه و زودتر میرسه و خوب میباشه، یعنی از لحاظ چهره و قواره و بسیار مقبول، چاق چاق خوب خوب است، منتها میگن از لحاظ موادی که باید داشته باشه او ضعیف میباشه. مثلا بایمجان رومی به شکل طبیعی اگر گفتن یک دانه بخورین، از بایمجان رومی که هورموناش جسد خورده او باید 8 دانه بخورین تا که تلافی امو منرالا و ویتامینای مورد ضرورت که در یک بایمجان رومی است در این بتانین از او مستفید شوین. چی میگین در این مورد؟
این یک گپ واقعی است. در چیزی که به شکل نچرال است، طبیعی است، او کمیتش پایین است ولی کیفیت بسیار عالی می داشته باشه، چون کدام عناصر کدام اجنبی به اصطلاح به او وارد نشده. اجنبی هدف ما از استعمال عناصر یا استعمال مواد کیمیاوی است. وقتی که استعمال مواد کیمیاوی صورت می گیره، اگر ما شما تو مثال بتیم حتی برای خود انسان ها، زمانی که ما شما یک ادویه را استفاده می کنیم، تاثیراتش اوتومات در وجود خود تا بعضی اوقات احساس میکنیم، کمی زیاد شوه، کمی بی وقت شوه، یا حتی اگر همون معصرم تمام شوه همون ساید افکت یا عوارض جانبی خود می داشته باشه. بنان بخوایم نخوایم سر یک قسمتی از وجود ما تاثیر منفی میکنه. ببینید در اثر استعمال دواهای زیاد بر اکثر مردم تکلیف معده پیدا میشه، تکلیف های قلبی پیدا میشه بسیار. اما طور در نباتات هم هست. در نباتات میوه‌جات وقتی که یک عنصر اجنبی در تماس میشه امرایش، این طبیعی است که یک تعامل صورت میگیره، در اثر تعاملات اونمو مسئله عناصری که میتونه سر کیفیت تاثیر داشته باشه میتونه که اینجا کیفیت از اینا را پایین بیاره و روی اونمو منظور است که این محصولات طبیعی یک مقدار از لحاظ فرموده شما از لحاظ شکل و دیزاین این گپا و قدر خوب نمی باشه، ولی از لحاظ مزه و از لحاظ تست و گپا بسیار عالی می باشه. و برعکس محصولات غیر طبیعی ما اونا از لحاظ چهره بسیار خوب است، بوتهایش بسیار قوی، بوتهای کلان. فقط اونجا مسئله تجارت مطرح است. مسئله تجارت از این مطرح است که مو زاره یا هر کسی که کار میکنه بتانه از او منفعت بدست بیاره تا امو مسئله اقتصادی را مطرح کنه تا اینکه بتانه به شکل دوامدار کار خود را پیش ببره. دیگه این واقعیت است. مثلا
زیادتر در خارج یک کلمه دیگر هم استفاده میکنن، ارگانیک میگن. ارگانیک یعنی منظورش کدامش است؟ طبیعیش است یا غیر طبیعیش است؟
همین که گفتیم ارگانیک نان ارگانیک، ارگانیک نان ارگانیک، همین طبیعی و غیر طبیعی به اصطلاحات مختلف استفاده میکنن. مثلا انگلیسیش اونم ارگانیک و نان ارگانیک است، همون عضوی و غیر عضوی یا طبیعی غیر طبیعی. اونمو گفت فقط
ارگانیکش طبیعی است و او دیگهش غیر ارگانیک است، درست است؟
بله، نان ارگانیکش غیر طبیعی.
درسته، ایام فهمیده شد برای ازی که به این کلمات بسیار زیاد برمیخوریم. از او خاطر گفتم باشتین، ما مطمئن شم ما هم دیگه شاگردی کنیم یک ذره کم. استاد محترم باز نمره ما را کم نکنین صاحب که والله گپا را نمیفهمه. خب به هر حال استاد محترم، تا جایی که از شما شنیدیم و ما تعقیب کردیم، اگر افغانستان هیچ کار نکنه، امی میوه طبیعی خود، امی سبزیجات طبیعی خود، امی مواد زراعتی طبیعی خودم به دنیا صادر کنه، والله بسیار زیاد پیسه به دست خواهد آورد. اگر به شکلی که در اروپا به مو استانداردهای کوه میخواین از مو لابراتوارات داشته باشه و امو مراکز داشته باشن که تصدیق بکنه که اینا ارگانیک است و خوب است و از این قبیل مسائل، چی میگن در این رشته؟ چرا صاحب کوشش نکردین امی کسایی که از فاکولته زراعت و وترنری و یعنی از هر فاکولته که ما برای اینا دستی کده میخواین یا وزیر شون یا معین شون یا رئیس شون، هیچ در سایه زراعت، در سایه مالداری، در سایه باغداری، سبزیجات، اینا هیچ نمیرن کار نمیکنن که دستکشه بپوشن و زحمت بکشن و قلبه بکنن و از این قبیل مسائل باز وضعیت خوبتر یا میتانن بکنن؟ چرا راستن دمی کار عملی داخل نمیشن امی تحصیل یافته های ما و شما صاحب؟
ما فکر میکنم که یک چیزی است که بسیار وضاحت داره. افغانستان یک مسئله اقتصادی مهم است، فقر است و از جانب دیگه حمایه برامی سکتور زراعت هستن کدام حمایه قاطع در طول سالیان متمادی در افغانستان وجود نداشته. با وجودی که پیشترام فکر میکنم یادآور شدیم که دو دهه قبل که خیلی از امکانات به دست افغانستان بود، ولی کار بنیادی در عرصه زراعت در افغانستان صورت نگرفت. اگر ما تمام امکانات، شما همون چیزی که گفتین، امروز گرچه یک بحث کلان، افغانستان یک کشور زراعتی است و میوه افغانستان که اکثرا به شکل خشک در بیرون صادر میشه خیلی مشهور است و زمول آسات و میوه تازه ما کمیال میره علیقل به کشورهای همسایه در موسمش مطرف پاکستان و تا هند و حتی از اونجا میره و بنادر تا بعضی کشورهای دیگه. ای کاش که ما یک وزارت زراعت ما به شکل یک پالیسی درست این قسمت میداشت، ما میتونستیم امکانات همون صادرات خود ما میداشتیم به استانداردهای جهانی صادر میکردیم. همونطور که شما فرمودین، ما خیلی درآمد از بخشای زراعت میتونیم داشته باشیم. حتی بخشای زراعت ما تحقیقات نشان میده، پروژه‌های ما داریم، میتونیم که طرح کنیم که حتی مسئله جنگ در افغانستان خاتمه میداد در وقتی که جنگ هم زیاد بود تا تاوال. شما بهتر میفهمین در کشورهای فقیر یگانه عامل جنگ فقر. وقتی که انسان مواجه میشه با فقر، حتی باعث قتل فامیل خود میشه. بسیار گپاست که از فقر به وجود میاد. فقر راه حل از بین بردن فقر، یعنی مصروف ساختن مردم در ساحات مختلف و در کشوری مثل افغانستان در بخش زراعت است. ما یک مقدار منابع آبی داریم که آبای افغانستان به چه شکل است اون ما هیچ استفاده کرده نمیتونیم، از پیش ما هدر میره. دالی که ما خود ما خیلی از دشتا داریم که کشت نمیشن. بنان یک پالیسی کلان کار داره که پالیسی ها مربوط پالیسی ساز ها، ادارات پالیسی ساز زیادتر وزارت خانه من، وزارت بخش میتونه در این قسمت انکشاف دهات باشه یا بعضی از تورهای دیگه است که کار کنن و میکردن. باید اینا ملامت است، همگی ملامت است. و این که شما گفتین که فارغای ما در بخش زراعت میپن، اینا حمایه نمیشن. امیر هزارها نفر فارغ تحصیل داریم یا خلاف مسلک بیچاره کار میکنه، کار نیست برش. شدم سالیان متمادی ها میگم، یا ای که اگه در مسلک هست تشویق نمیشه، یعنی امکانات نیست که برای کار کنه، تحقیق کنه و برش یک منبع اقتصادی خوبتر باشه. شما بهتر میفهمین یک آدم مسلکی فارغ میشه میره یک جای بسیار کم و معاش بگیره دینمی شرایط یک 7000 8000 تا 10000 مردم کوشش میکنه که حداقل در یک جای دیگه یک وظیفه پیدا کنه که یک منبع درآمد داشته باشه که مو بخورنمیر خودش و فامیلش و اولادایش شود. یعنی به مسلک زمانی که ما میتونیم همه گپا نائل شویم که به مسلکای مختلف احترام قائل باشه دولت ها زمینه کار را برشان مساعد بسازد. وقتی که زمینه کار مساعد نبود یک مقدار دلسردی را بار میاد. وقتی که دلسردی بار آمد و نموست که ما نمیتونیم یک کار مثمر در جامعه انجام بدیم. بنان دلایل بسیار زیاد است که شما هم میفهمین. فکر میکنم زیاد ما نریم به طرف دیگه هم. ولی ما سر بخش زراعت باید فوکس زیاد میبود. در طول مقدر سن چون ما یک کشور زراعت مالداری استیم. ایره بگویم نگیم است. چون اکثرا امیال در بعضی از ولایات افغانستان 80% عواید مردم متکی برای بخش هم تولید محصولات نباتی و حیوانی است. دیگه هیچ درآمد امکاناتی اونا ندارن.
بله.
اما متاسفانه کوشش نشده. کوشش ها دیگه ایجاب میکنه برای دولت مردا هر کسی که باشه در وقت باشه در زمان باشه که از همین مردم های مستکی استفاده صورت بگیره. من مثلا خودم هستم شما باور بکنین که من سالهای متمادی دروازه وزارت زراعت من ندرآمد به خاطر از اینکه ضرورت نبوده یا مثل ما خوب شاید تو قدر هیچ چیز نباشم ولی ما بسیار افراد دیگه داریم که به این سکتور بسیار مردمای کارکشته هستن ولی از اونها استفاده صورت نمیگیره.
استاد ببخشید همین جا من یکم که کت تمام استادا مخالفت میکنم به نظرهایشان او است که 50 سال گذشته غیر پادشاهگردشی شد این دولت ها و حکومت ها و احزاب سیاسی رهبرها یا دمیغم خود جنجال خود بودن از او خاطر بیخی دولت حکومت ایگپا را در نظر نگرفته یک کار باید شود. چی فکر میکنیم برای ازی که ما مثال های بسیار وسیع از این دیدیم در دیگه من مالک به طور مثال من چند نفر دیدم که مثلا یک دختر خانم بوده فاکولته زراعت خلاص کرده بوده در یک جای کار میکرده ماش میگرفت و میگه که والا من که از این ماش در این شتیم یقدر تحصیلات من چی میشه و او کار خود اعلام تمیره در دهات در اونجا یک زمینه که پیدا میکنه و باز مثلا مارچوبه میگن چی میگن اونمو را مروج میساز آل میلیونر است. مثلا یکی دیگه از جرمنی کار خود الله میتمیره به ترکیه به طور مثال سمارق چی میکنه آل میلیونر است صدها میلیون دلار کار داره. یعنی چرا سب مامورین ما میخواین میتنه ما خور باشه و قرار بیشینن در جای خود؟ اینیم یک انتقاد جدی هست. یعنی چرا اعتراض؟ یعنی چرا مامور دولت باشه کل چیز از دولت توقع داشته باشن خود یعنی آستینا را بر بزنن در میدان بیاین؟ نتا بسیار جالب است این موضوع. بسیار امکانات دارن برای از یک دهقان تحصیل یافته بهتر از یک دهقان که تحصیلات نداره میباشه. نیست چرا اعتراضی این تغییر نخواهد کرد؟
فرموده شما درست است. در کشورهایی که پایداری دارن، ثبات دارن، یک مسئله را ما باید فراموش نکنیم که ما هیچ وقت افغانستان آرام نبوده. سالهای متمادی سال جنگ است. وقتی که جنگ باشه، اینمی کار شما که میگین، ما مثلا طور مثال من خودم بسیار علاقمند هستم، من برم در محله زادگاه خود تا برم کار کنم. یعنی بر علاوه وظیفه خود برم یک پروژه را ببرم اونجا زمین داریم برم من برم خودم کار کنم باعث تشویق برای دیگران هم شم. ولی شما میفهمین که خود او تو مثالی که شما دادگه کشورا میتین حداقل اونا خب اعتبار از اما جانشان مسئول از خودشان. ما خب مشکل ما ایست که ما وقتی که از یک ولایت پس دیگه ولایت میریم حتی قبل از این تحول خب بر شما بیخی معلوم بود که 80% افغانستان 60% افغانستان قطعا کسی رفته نمیتونه نارامی بود و به هیچ وجه هم نمیشد و آلیا میتو که ما بگیم 100% همو مسائل است. اینجا ما یک مشکلی همو سیفتی یا مشکل خود امنیتی خود شخص مهمت مشکل کار معلوم است. شما یک تجار ما از بیرون تشویق میکنیم نه ولی چهار روز اگه بیار بر روز پنجم گریزان میشه خودشان. یعنی شرایط باید مساعد شد. فرموده شما درست است کار را فرض کنند ولی شرایط امنیتی شرایط اقلاوی گفا مربوطه دیگه ارگان ها میشه مربوطه ارگان های زیرب میشه اینا این شرایط مساعد بسازن در کشورهای دیگه خوبی مشکل وجود نداره.
درست.
در جایی که برد درخواست بوده امکانات هست خودش مسئول است کارش مسئول است از کارش حمایت صورت میگره. اینجا در افغانستان هم هست کار شده کار میشه امیال کوپراتیف هست مثلا فارما هست امیال فارما هم اکثرا با سکوت مواجه میشن چون حمایه وجود نداره و وقتی که ما یک فارم تولید میکنیم بازارش پاکستان مثلا یا ایران پنجان تولید میکنه، بنام در بازار رقابت که نیه اینی تولید ما نمیتونه. فکر کنید ما یک فرد هستم، یک کار میکنم، یک پروژه مرغداری را ایجاد میکنم، ولی من با رکود تو مواجه میشم کسی نیست که مرا حمایه کنه. وقتی که حمایه وجود نداشت، امیست تایست تایست دلسردی به وجود میاره و افراد هم با علاقه مندی کار نمیتونن بکنن. این بسیار پوینت های دیگه است که میتونه باعث عدم تشویق اینمی مردم های مسلکی شود، تنها یک بس نیست.
بله. خب برحال استاد محترم چیز گفتنی دیگه دارین جالب که ما نپرسیده باشم از شما؟
والله برای ما خب بابا خب صاحب اما دل ما بسیار زیاد پر است. نمیفهم که از کجای شما عرض شور بتین صاحب گپ ها زیاد میبره، خصوصا برای بخش کارهای مسلکی، برای کارهایی که در افغانستان نشده، چرا نشده و چطوری باید شوه، از چرا و چطور و گپا خیلی زیاد داریم. اگر من فکر میکنم که اوقدر زیاد مجال نمیتر پروگرام و وقت هم و شما هم و برنامه هم، فقط ما همه قدر میگیم که هر کدام ما که در هر جایی از نقطه از افغانستان هستیم، با هر کاری که هستیم باید صادق باشیم، در هر بخشی که هستیم صادق باشیم، صادقانه پایش بریم، کار کنیم، زحمت بکشیم و انشالله امیدوار هستیم که خداوند یک روز ما را هم سرفراز داشته باشه مثل دیگه ملت ها، واقعی بتانیم یک توان اقتصادی داشته باشیم، یک زندگی مرفه داشته باشیم، زندگی آرام داشته باشیم و ای از هوا نمیشه، از آسمان پایین نمیشه. تا زمانی که ما همگی متحد نباشیم، کار نکنیم، زحمت نکشیم، صادق نباشیم برای خود، برای اولاد خود، بالاخره برای وطن خود، برای مردم خود، ما فکر میکنیم این نمیشه. و صادق بودن ما هم شرایط کار داره، یک مقدار همگیش متکی برای خود ما نمیشه که ما بسیار صادق باشم همه چیز، ولی حوادث بیرونی مربوط ما نیست. اونا هم در مجموع اگر درست باشم ما فکر میکنم که آیستا آیستا ما میتونیم به یک موفقیت برسیم در یک مقطع زمانی بالاخره.
با همی آرزوی شما مصاحبه ما را خاتمه میبخشیم. پوهان دکتر محمد ظریف شریفی استاد پوانزه زراعت، یک جان تشکر از مصاحبتان.
بسیار لطف کردین، تشکر از شما.
امشب بزم ما مگر آن ماه تابان میرسد، امشب بزم ما مگر آن ماه تابان میرسد، از چشم من دل میچکد مانگی بهاران میرسد. چیسان سازم همش پنهان، چیسان سازم همش، این شب که در آغوش دل، این شب که در آغوش دل، پنهان چیسان سازم همش، پنهان چیسان سازم همش، این شب که در آغوش دل، شب که در آغوش دل، مشک گلگی سوئے و اوریان اوریان میرسد، مشک گلگی سوئے و اوریان اوریان میرسد، کس چشم من دل میچکر بانگ بهاران میرسد. Thank you. میتابد روخش، هر جا که میتابد روخش، ما را شفق دیگر مجو، ما را شفق دیگر مجو، هر جا که میتابد روخش، هر جا که میتابد روخش، ما را شفق دیگر مجو، مارا شفق دیگر مجو. چون سایه از خود میروم آنجا که جانم میرسد، چون سایه از خود میروم آنجا که جانم میرسد، از چشم من بیرسد.